أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رواياتي بود که دلالت میکرد بر جواز اکتفاء به بعض سوره در نماز. سه روایت خوندیم. در روایت سوم فرموده بود که قلت لأبي جعفر عليه السلام، صحيحه زراره، قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قرأ سورة في ركعة فغلط. غلط یعنی مشتبه شد بر او ادامه سوره، نفهمید که در ادامه چه بگوید. اید اون مکان الذی غلط فیه، رها کند این سوره را. بیمزی فی قرائته، این آیه را که مشتبه شد بر او رها کند، از آیه بعد بخواند. او ید او تلک سوره و یتحول منها الی غیرها، یا کلن این سوره را رها کند، سوره جدیدی شروع بکند. فقال علیه السلام کل ذالک لا بأس به، و ان قرأ آیتا واحدة فشاء ان یركع بها ركع. اصلا یک آیه سورم اگر بخونه به همون میتونه اکتفا کنه، اگه خاص بره به رکوع مشکلی نیست. وسائل شیعه جلد 6 صفحه 45. ما عرض کردیم برخلاف فرمایش آقای خویی که استدلال کرد به این صحیحه بر جواز اکتفاء به بعض سوره، عرض کردیم این صحیحه که در خصوص نماز فریضه نیامده است. فوقش اطلاق دارد، اما از فریضه و نافله است. با روایاتی که دال بر وجوب قرائت سوره کامل است در فریضه جمع می کنیم و این اطلاق سعی زرارا را تغییر می زنیم به خصوص صلات نافله. سیه زراره گفت که قرأ به ام الکتاب و سورتن تام، فا این لم یدرک سورت تامتن اجزعت ام الکتاب. لا تقرأ فی المکتوبه به اقل من سوره ولا به اکثر. بله، اشکال دارد.
اشکالی اینه که حیثیت نافله یه حیثیتیه که اگر راوی مد نظرش بود باید ذکر میکرد. این که سوال از نافله داشته باشه ولی بعد بیاد مطلق بگیر، این عرفی نیست. این باید همون نمازی که وظیفه از مد نظرش باشه.
آخه در اون زمان اهتمام مؤمنین به نوافل زیادتر از حالا بود. اهتمام نداره، پس سوال از نوافل هم می‌کردن. حالا آقای بروجردی در تبیان و صلات جلد 5 صفحه 140 دیدم این اشکالی که ما عرض کردیم مطرح کردن، یک مطلب اضافه ای هم فرمودن. فرمودن که اصلا ممکنه بگیم با توجه به اینکه مرتکز شیعه وجوب سوره بوده در فریضه، وقتی امام میفرمایند که و این قرأ آیه واحده فشاءن یرکع بارکع، اصلا اطلاق منعقد نمیشه در کلام امام. ما عرض میکردیم لازم نیست احراز کنیم این ارتکاز را، احتمال ارتکاز متشرعی و وجوب سوره کامله در نماز فریضه کافیست که عرف احتمال بدهد که این جواب امام با توجه به این ارتکاز منصرف بوده به نماز نافله. دیگه اصلا اطلاق منعقد نمیشه تا بعد شما بگید حمل این اطلاق بر خصوص نماز نافله جمع عرفی نیست. اگر فرمان شما را هم بپذیریم که این جمع عرفی نیست که ما فعلا نپذیرفتیم، این در صورتی است که اطلاق منعقد بشود. با این بیان که آقای بروجردی فرمودن ارتکاز متشرعی شیعی بر وجوب سوره کامله مانع از انعقاد اطلاق است و ما تطمیم کردیم، گفتیم احتمال آن هم مانع از احراز اطلاق است، دیگر اطلاق در این روایت احراز نمی شود. روایت چهارم صحیحه اسماعیل بن فضل هاشمی که تشیع از ابن فضال نقل میکنه که کان ثقتا قال صلا بنا ابو عبدالله علیه السلام او ابو جعفر علیه السلام. صلا بنا یعنی نماز فریضه، امام جماعت شدن حضرت در نماز فریضه دیگه، نماز نافله که جماعت نداره. صلا بنا ابو عبدالله علیه السلام و ابو جعفر علیه السلام، پس نماز نماز فریضه است. فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائده فلما سلم التفت الینا فقال اما انی اردت ان اعلمکم وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 46. خود همین اما انی اردت ان اعلمکم هم شاهد بر همون هست که اکتفاء به بعض سوره در نماز فریضه خلاف متعارف بین شیعه بود، بلکه بین عامه هم خلاف متعارف ممکن هست باشد، همونطور که آقای بروجردی فرمودند ولی عامه مستحب میدونستن سوره کامله را. ایشون ادعا میکنه که متعارف در نزد عامه هم سوره کامله بود، الان که اینطور نیست. حالا ما کار با عامه نداریم، خود همین که اما انی اردت ان اعلمکم نشون میده که نیاز به توضیح داشت، یک کار غیر متعارفی بود نیاز به توضیح داشت. بله محقق همدانی که طرفدار وجوب سوره کامل است و اتفاقا همون بیانی که جلسه قبل ما نقل کردیم که اصالت الجد در روایات اکتفا به سوره هم در نماز فریضه را ما تشکیل کردیم و گفتیم محقق همدانی هم در بحث این که غروب آفتاب وقت نماز مغرب هست در روایات آن مطرح میکنه که اصالت الجد جاری نیست ولو معارض نداشته باشد، همینجا هم همین رو بیان کرده، فرموده که عرف متعین بدون جمع عرفی حمله بر استحباب را، این برای ما ثابت نیست با توجه به این که کثیری از روایات دال بر وجوب سوره کامل است و مخالف عام است، و این روایات دال بر اکتفاء به بعض سوره یا دال بر اکتفاء به سوره هم اینها موافق عام است و جمع عرفی هم دارد، اما معلوم است عرف متعین بدارد در اینجا حمله بر استحباب را بعد از اینکه در مزان تقیه هست این روایات عدم وجوب سوره کامله. حالا اینجا هم فرمودن که احتمال داره اما انی اردت ان اعلمکم به این معنا باشه که اردت ان اعلمکم کیفیت تقیه، خواستم بهتون یاد بدم که با عامه وقتی بودید چطور تقیه کنید. اصرار نکنید سوره کامله بخونید، بعض سوره رو بخونید، اینم موافق تقیه است. آقای همدانی اینجور فرمودن. آقای بروجردی در تبیان و سلام نقل شده ازشون که فرمودن که عامه که عملا ملتزم بودن به قرائت سوره کامله ولو قائل به وجوب نبودن، پس اصلا تقیه اقتضا نمی کرد ترک سوره کامله را. خب خودشون هم سوره کامله می خوندن، اتفاقا سور قصار وقتی می خونن قران بین سور هم می کنن، یه چند تا سوره رو با هم می خونن، اینها عملا حداقل در سور قصار ملتزمن به قرائت سوره کامله. آقای بروجردی فرمودن العامه کانو یقرعون از سوره فهم ملتزمون به ذالک عملا ولو لم یقولوا به وجوبها، پس اصلا بحث تقیه پیش نمیاد. و اساسا این را عرض کنم که این حمل محقق همدانی خلاف ظاهر عرفی اما انی اردت ان اعلمکم هست. خب اگر حضرت می فهمود اما انی اردت ان اعلمکم کیف تتقون، حالا یه چیزی او را هم که حضرت نفهمود، فهمون من خواستم یاد بدم به شما، یعنی یاد بدم به شما چجور نماز بخونید. بعدش هم اونجایی که امام نماز خوند سلابنا و قرب آخر از صورت المائده تقیه بود یا نبود؟ اگه تقیه نبود امام چجور اکتفا کرد به این نماز؟ نماز جماعت از زن میخونه، بعض سوره مائده رو میخونن، مزان تقیه هم نبوده چون همه خودی بودن، بعد بفرمایید که من اینجور خوندم که یاد بگیرید چجور تقیه کنید. بگه شما خوندید مزان تقیه بود؟ اگر مزان تقیه بود یک نا غیر خودی اونجا بود، خب حضرت چجور فرمود اما انی اردت ان اعلمکم؟ پیش غیر خودی بفرمود یادتون دادم که چجور از این غیر خودی ها تقیه کنید، مثل اون طلبه جوانی که در هفته وحدت میگه هر کس مخالف وحدت است از فلان کس بدتره، اسم خلیفه رو میاره. خب این که نشد وحدت که، این هم همینطوری میشه جلوی غیر خودی بگن که اگه یه جا غیر خودی بود تقیه رو یادتون بدم، اون غیر خودی هم نشسته، این چه تقیه ایه؟ حالا دیگه این که بگیم زمان قرائت اومد و بعدم رفت و اینا که تو این روایت نبود، خب خوبه دیگه، پس توجیه محقق همدانی درست نیست که اما اردت انی اما انی اردت ان اعلمکم کیفیت تقیه. نداره، ما هم خودی هستیم، برداشتمون همون که اما انی اردت ان اعلمکم کیفیت از صلات دیگه. شما خودتون میگید آخه برای چی خودی تقیه بفهم از این عبارت؟ خب نمیفهمه، زوره. اما عرض انی عرض تو انو علمه کن نداره که این تتقون که خب اگر مدان تقیه نبود، خودی در اونجا، غیر خودی در اونجا نبود، حضرت باید میفهمم حالا که یاد گرفتید کیفیت تقیه رو، بسم الله بلند شید دو مرتبه. حالا حداقل خود امام مأمومین حالا فوقش حدیث لا تعاد دارن، امام که خودش باید بلند میشدن دو مرتبه نماز میخوندن، و اگر اینجور بود خب راوی نقل میکرد. و انصافا این روایت دلالتش بر جواز اکتفای به بعض سوره در نماز فریضه واضحه. روایت پنجم، روایت یاسین زریر عن حریز عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن السوره ایسلی به هر رجل فی رکعت این من الفریضه، قال نه، اذا کانت در ست آیات، اذا کانت ست آیات قرأ به نصف منها فی رکعت الاولا و نصف الاخر فی رکعت ثانیه، در نماز فریضه دو رکعت نماز داره میخونه، نماز صبح. حضرت فرمود که اشکال نداره سوره ای که اقلن شیش تا آیه داره انتخاب کنه. سه آیه شو در رکعت اول بخونه، سه آیه شو در رکعت دوم. اینم نست در جواز اکتفاء به بعض سوره در نماز فریضه. اون که قطعا واجب نیست، چون توخم حضره، میگه میتونه اکتفا کنه به یک سوره در دو رکعت نماز؟ حضرت میفرمه بله میتونه یک سوره شیش آیه ای انتخاب کنه، سه آیه شو رکعت اول بخونه، سه آیه شو در رکعت دوم. سند این روایت درش یاسین زریر هست. یاسین زریر توثیق نداره و خیلی مهمه اثبات وثاقت این شخص، سرنوشت سازه. بعضیا وثاقتشون ثابت بشه نشه اینقدر در فقه سرنوشت ساز نیست. یاسین زریر روایات مهمی داره در فقه. حالا این روایت به کنار، در بحث حد طواف من جازهو فلیس به طائف، کسی که بیرون مقام ابراهیم طواف کند اصلا طواف نکرده است. همین که مشهور گفتن باید طواف بین بیت و مقام باشد. خب آی خوی راحت فرموده یاسین زریر توثیق نداره، ولش کن. خیلی مهمه، بحث اساسی است. یا مثلا همین یاسین زریر داره لا ربا بین الوالده و ولده ولا بین رجل و زوجته، بله بله. ربا بین پدر و فرزند جائزه، ربا بین زن و شوهر جائزه. دلیل همین روایت یاسین زریر و جاهای دیگر هم اگر بگردید حتما پیدا میکنید. خب یاسین زریر توثیق نداره، اما ممکن هست اثبات بشه وثاقتش. بله. حالا این که خوبه گفتن امام درس میگفت تو نجف، یک اجلکم الله، یک کماری کنار مسجد شیخ انصاری نعره میزد. حاجی مصطفی شوخی با امام کرد، شوخ بود که ایشون بیا مثلا یه چی، امام فرمود که ایشون مستشکلن تو خود آقا مصطفی خیلی اشکال میکرد. بله خب، یاسین زریر از راه هایی ممکنه روایاتش تصحیح بشه. یک راه رایست که آقای تبریزی مطرح میکرد. آقای تبریزی میفرمود که اصلا یاسین زریر رو کار نداریم، ثقه یا غیر ثقه، از حریز نقل میکنه، راوی کتاب حریزه، ان حریز و حریز ابن عبدالله کسی است که شیخ طوسی در فهرست گفته اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، بعد سند صحیح هم ذکر کرده. اون سندهای صحیح فهرست به کتب و روایات حریز تعویض میشه، جایگزین میشه با این سند ضعیف یاسین زریر و این حدیث ها تصحیح میشه، ولو یاسین زریر اثبات نشه و توثیقش مهم نیست. اینجا هم داره یاسین زریر ان حدیث. خب این یک مبناییست بهش میگن نوریت و تعویض، نوریت و تعویض سند. دو جا آقای خویی هم در تقریراتش هست که ایشون هم این مطلب رو فرمودن، ولی ظاهرا آقای خویی به این نظریه وفادار نبودن. موسوعه جلد 2 صفحه 388 و جلد 6 صفحه 200 از سمت خدمتون که 82، ولی نه در معجم رجال این مبنا رو مطرح کردن نه در سایر مباحث فقهی، دارن از این نظر برگشتن. ولی مرحومای تبریزی تا این اواخر قائل بود، این اواخر یه مدار تردید براشون حاصل شده بود، یه مدار اون اصرار قبل رو نداشتن. و نکتش این بود که می فرمودن که ما دیدیم خود شیخ طوسی در تذیب و استفساد در سند بعضی از روایات تشکیک میکنه، تضعیف میکنه سند بعضی از روایات رو، با اینکه میشه با نظریه تعویض سند اونها رو تصحیح کرد. خب خود شیخ که اولاست که از این نظریهش استفاده کنه. حالا آی سردم دوره اول اصولشون بحث براءت که مطرح کردن که مباحث اصول نقل میکنه، این نظریه رو تقویت میکنن، اما در دوره ثانی اصول و در فقه برگشتن از این نظر. ما هم این نظر رو قبول نداریم و دو بیان داریم. یه بیان اینه که شیخ گفت اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، نگفت جمیع کتبهی و روایاته منسوبت الهی، گفت و روایاتهی غیر از روایات منصوبه الهی هست. اگر کسی بگه من به تمام سخنان فلان شخص بزرگ طریق معتبر دارم، دیگه شامل اون سخنانی که در شایعات و در کلمات افراد ضعیف نسبت داده میشه به اون شخص بزرگ که نمیخواد بگه سند صحیح دارم، میخواد بگه اون سخنانی که از ایشون صادر شده همش پیش من هست، سخنان واقعی او، روایات واقعی او. اگر بد سند میکرد شیخ به کتاب حدیث، میگفت حریز، روا حریز، میگفتیم اون اخبرنا به جمیع کتبه و روایات شاملش میشه. اما وقتی که خودش داره میگه روا یاسین زریر عن حریز، میگه من نسبت نمیدم به حریز، یاسین زریر روایت کرده از حریز، این شامل، این مشمول اخبرنا به جمیع کتب و روایات نخواهد. علاوه بر این که اصلا ما روشن نیست برامون و روایاتهی به معنای احادیث منقوله از این شخص باشه، چون در روایات طبقه اول ما نداریم همچه چیزی. مثلا راجب زراره نداریم اخبرنا به جمعی کتبهی و روایاته، راجب محمد ابن مسلم نداریم اخبرنا به جمعی کتبهی و روایاته. نوعاً روات طبقه دوم، یعنی اونی که با واسطه از امام نقل میکردن، یا طبقه سوم، راجع به اونا هست که اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته. و این محتمل از قبیلاً به این معنا باشه اخبرنا به جمیع کتبه و روایات این شخص ان کتب آخرین، اون چه که من کتاب این شخص حریص هست یا روایت حریز از کتاب زراره مثلا، یا اصلا دیگه به معنای و احادیث مرویه توسط حریز نیست. روایاتهی یعنی و ما یرویه من کتب آخرین. نه خب از کنم اصلا و روایاته تقین احتمال به معنای و احادیثه این نیست که آیه تبریزی معنا میکرد و میگه خب اینم جز احادیث منسوب به حریز هست که واصل شده است به شیخ طوسی. نه گفتم قرینش اینه که روات بلا واسطه از امام، اونایی که طبقه اول بودن و متعارف نبود که با واسطه از امام نقل کنن، مثل زراره، محمد ابن مسلم، راجع به اینا نداریم اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته. نوعاً راجع به افرادی داریم که متعارف در حقشون با واسطه هم از امام نقل حدیث میکردن، مثل همین حریز بن عبدالله.
اشکال دوم توسعه در اشکال دوم چهار بود، اشکال دوم
روایات ما اصلا اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته میگه اگه معنی احادیثه باشه، ایزدارش احادیث واقعی است، نه احادیث منصوبه به حریز. بعد گفتیم اصلا معلوم نیست روایاتی معنی احادیثه باشه، شاید به معنی ما یرویه من کتب مشایخه باشه. اثرش اونجایی ظاهر میشه که اگر بد سند بکنه به حریز، خود شیخ شهادت داده که این روایت حریزه. اونم که گفت روای یاسین زریر ان حریز، اونم روایت کرده شیخ در تهذیب و استبصار، ولی شیخ نگفته که این روایت حریزه، گفته نصف به حاضر روای لا حریز. وقتی شیخ بعد اسناد بکنه شهادت میده که این روایت حریز دیگه. میده یا نمیده؟ خب چه اشکالی، منم همین رو دارم میگم دیگه.
روایت واقعی نیست، روایت من نقل کردم، روایت واقعی.
آره روایت میگه من به روایات من به روایات حریز سند دارم، انصراف داره به اون روایاتی که من نسبت میدم به حریز، نه که روایاتی که دیگران نسبت میدن به حریز.
نه حاضر باقی
اگه اجازه شیخ خودش به مقال روایات عمل کرد، ما میتونیم از حریز سند بکنیم، برای باید سند نکرد، چون دیگه
منصوب
واقعی
میدونه. حالا اگر ثابت بشه که شیخ اینو روایت حریز میدونه بر، ولی ممکنه شیخ جبر ضعف سند بکنه. همیشه اینجور نیست که شیخ در مقام اجتهاد جبر ضعف سند بکنه به عمل مشایخش.
مشرکه میگه من این مشرکه رو نمیخوام بقیه‌اش هم دیگه. همین روایات رو فهرستش رو میگه چه فهرست من که چه فهرست دیگران.
آقا نفهمیدم زن مشیخه تعظیم میگه که من اینجا اجمالا سندهامو به کتب ذکر میکنم بعد بقیهش در فهرست سندهامو به کتب ذکر میکنم. کی میگه این تو کتاب حریز بوده؟ این روایت چه تو کتاب یاسین ضریره؟ شیخ طوسی در مشیخه بود من سندهامو به کتب اصحاب که از اون رو نقل میکردم ذکر میکنم. خب کی میگه که این حدیث در کتاب حریز بوده؟ اگه در کتاب حریز بوده بگیم خب برای اون سند فهرست هم شاملش میشه. اما کی میگه که تو کتاب حریز بوده؟ متعارف در حریز اینه با واسطه نقل میکرده، ولذا یونس ابن عبدالرحمن گفت لم یسمع من ابی عبدالله یا لم یروی من ابی عبدالله الا حدیثا و حدیثین. حالا اون مجموع این روایات رو حمله بر تقیه کرده، حالا کار نداره. آخه من تو این روایات سه هم بوده. حالا خب شاید یاسین ضریر مشکل ایجاد نمیکرد برای شیخ، نه اینکه این رو نسبت که نداده این روایت به روایت حدیث. شاید این نسبتی که یاسین ضریر داره داده شیخ پذیرفته. غیر از این است که بگم این من میگم این روایت روایت حدیثه تا اون تعویض سند شاملش بشه. حالا اجازه بفرمایید. بعد سند کنه، حالا قدر متعقدش اونجاییست که بعد سند کنه. نه از اول این موارد رو میخواست سند براش ذکر کنه که بعد سند کرده است. اجازه بدید من عرض کنم اشکال دوم ما به این نظریه تعویض سند اینه که اصلا این کتاب فهرست طرقش به کتب اصحاب تشریفاتی بوده. شواهدی هست برای اینکه معنای اخبرنا به جمعی کتب و روایاته که بارها تو فهرست تکرار شده این نیست که من به تمام کتب و روایات این شخص سند تفصیلی دارم. نه، این آقا به شاگردش گفت عجز سلک انتروی انی جمعی کتبی و روایاتی، شاگردشم به شاگردش، همینطور تا رسید به شیخ طوسی. به شیخ طوسی شیخ مفید گفت عجز سلک به واسطت مشایخی انتروی جمعی کتب و روایات حریز. اما حاضهی روایت و حریز اینو دیگه شیخ مصداقشو خودش رفت گشت پیدا کرد، نه اینکه این اخبرنا به جمعی کتبی و روایات بخواد بگه به تک تک روایات حریز که من در تهذیب و استفسال نقل می کنم مثلا من به تک تک اینها این سند را دارم. شاهدش چیه؟ شاهدی که موارد متعددی است. اصلا شیخ نمیدونه چقدر کتاب داره این آقا. تو ابراهیم ثقفی میگه زاد احمد ابن عبدون فی فهرسه‌ای چند کتاب را برای ابراهیم ثقفی، یعنی خود شیخ خبر نداره. بعد میگه اخبرنا به جمیع هذه الکتب. آقا خبر داری از این کتب؟ اگه خبر داری چرا میگی زاد احمد ابن عبدون؟ اگه خبر نداری پس چجور میگی اخبرنا به جمعی هذه الکتب؟ این نشون میده اون ابراهیم ثقفی گفته عجزتو، به شاگردش گفت عجزتو انتروی انی جمعی کتبی، بعد شاگردش هم به شاگردش گفت تا رسید به شیخ طوسی اجازه کلی دادن این کتب را. این یه رسمی بود بهش میگن سند از باب تأمن و تبرک. یا مثلا در ترجمه عیسی بن مهران هست ذکر له ابن الندیم من الکتب کتاب کذا و کذا، بعد میگه اخبرنا به کتبه. راجب محمد ابن ابی عمیر له مصنفات کثیره ذکر ابن بطه ان له 94 کتابا. ابن بطه میگه 94 کتاب داره، من خودم خبر ندارم. بعد میگه اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته. اگه خودت خبر نداری پس چجور داری میگه اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته و سند صحیح ذکر میکنی؟ سند دیگر نه این ابن بطه. ابن بطه که ثقه نیست. حالا اجازه بید آقا
فرمایش شیخ توی مقدمه که میگن شیخ فاضل از من خواست که بیام جمعی مصنفات اصحاب جمع کنم، جور در میان؟
حالا اونایی که به دستش رسیده بود یا به دست، خب میخواد بگه کتب شیعه قلیل الکتاب نیستن دیگه، قلیل الاصول نیستن دیگر، لازم نیست به نسخه سند داشته باشه، لازم نیست به نسخه سند داشته باشه که. بله خیلی مهمه، مثلا از ذریعه چقدر کتاب مهمیه، وقتی از ذریعه و کتاب شیعه رو کتابای شیعه رو جمع کرد چقدر ارزش داد به کتب شیعه. یعنی شیعه اینجوری نیست کم کتاب باشه، نه اینکه آقا بزرگ تهرانی که از دریو مینیشه بنویسه به تک تک این نسخه های کتبی که ذکر میکنه سند صحیح داشته باشه. راجع به ابن فضال میگه قیل له 30 کتب، قیل بعد میگه اخبرنا به کتبه و روایاته. راجع به تاتری قیل انها اکثر من 30 کتابن، اخبرنا بها کلها. نه این که یه چیزی رو یک کتاب ببینی یا 10 کتاب که بهش نمیگن قیلن، نمیگن زاده. و دیگه میدونی که مثلا کتاب کافی یک کتابه یا 100 کتابه، چون 100 بابه، اون که دیگه نمیگن قیله، اون که نمیگن زاده. بعد
نمیشه قیله گفته
یک قرینه بیارم که هیچکی نمیتونه اشکال کنه. راجع به یونس ابن عبدالرحمن از قول ابن الولید نرم کنه ما تفرد بهی محمد ابن عیسی ان یونس فلا یعتمد علی ولا یفتی به. یعنی ابن الولید اصلا نقل نمی کنه و افتا فتوا نمیده به ما تفرد بهی محمد، یعنی کار به این نده. مهم اینه که ابن الولید گفته ما تفرد بهی محمد ابن عیسی ان یونس، من اعتماد ندارم. پس یه ما داریم روایاتی که تفرد بهی محمد ابن عیسی دونس به نظر ابن الولید، به نظر ابن الولید ما داریم مواردی که تفرد بهی محمد ابن عیسی دونس. اینو قبول دارید؟ چون خود شیخ داره میگه، خود شیخ در ترجمه یونس ابن عبدالرحمن در فهرست میگه که خلاصه ابن الولید اینجور گفت، گفت ما تفرد بهی محمد ابن عیسی ان یونس لا یعتمد علی ولا یفتی به، یا لا یعتمد علی ولا یفتی به. خب چجوری ابن الولیدی که میگه یک سری روایات فقط محمد ابن عیسی ان یونس نقل کرده، دیگران نقل نکردن، من به اونا اعتماد ندارم، بعد میاد سند ذکر میکنه و این سند هم به شیخ میرسه، به جمیع کتب و روایات یونس تو این سند محمد ابن عیسی نیست. اجازه بدید آقا چند تا سند ذکر میکنه، چند تا سند ذکر میکنه به کتب و روایات یونس ابن عبدالرحمن، چند تا سندش محمد ابن عیسی ولید هست. بذارید براتون بخونم چی چی همین جوریه اشکال میکنید. آقا اول فکر کنید بعد ببینید مطلب چیه، همین جوری اشکال کردن که فکر نکنم میدارید من بگم؟ اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته جماعتا عن ابی جعفر ابن بابری عن محمد ابن الحسن ابن ولید و عن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن ولید عن ابی عنه پس چی شد؟ اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته جماعتون عن ابی جعفر ابن بابری عن محمد ابن الحسن عنه از خود یونس ابن عبدالرحمن محمد ابن الحسن ابن الولید به جمیع کتب و روایات یونس ابن عبدالرحمن گفت من براتون جناب صدوق خبر میدم. صدوق هم به شیخ مفید گفت، شیخ مفید هم به شیخ طوسی گفت. اینو پس جمیع کتب و روایات یونس ابن عبدالرحمن و محمد ابن حسن ابن ولید خبر داد. اخبرنا به جمیع کتبهی و روایات جماعتون ان ابی جعفر ابن بابری ان محمد ابن حسن ابن ولید انها. اینو داشته باشید و در ادامه و اخبرنا به ذالک ابن ابی جید ان ابن الولید ان الصفار ان محمد ابن عیسی ابن عبید انها. البته عوض میخوام این که اصلا محمد ابن حسن ابن ولید انها اون اشتباه که این مستقیم به یونس نمیخوره، اون سندش اینه که میگه که و اخبرنا به ذالک ابن ابی جید ان محمد ابن الحسن ان سعد و الهمیری و علی ابن ابراهیم و محمد ابن الحسن ابن صفار کلهم ان ابراهیم ابن هاشم ان اسماعیل ابن مرار و صالح ابن سندی انها. یعنی محمد ابن حسن ولی با اون سند نقل میکنه از کی؟ یونس ابن عبدالرحمن. پس سندی دارد غیر محمد ابن عیسی ابن عبید به جمیع کتب و روایات یونس. بعد همین محمد ابن حسن ولید در ادامه بگه و قال ابو جعفر ابن معاذ سمعت ابن الولید اقول کتب یونس ابن عبدالرحمن کلها صحیحة یعتمد علیها الا ما ینفرد بهی محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس ولم یروهی غیره فانه لا یعتمد علیه ولا یفتابه. این چه جور هم جمع میشه؟ از یک طرف میگه فقط روایاتی که محمد ابن عیسی رو میکنه من قبول ندارم، بعد میگه جمیع کتب و روایات یونس رو برا من وسائط ثقاتی نقل کردن که تو اینا محمد ابن عیسی ابن عبید نیست. برید تا فردا فکر کنید، زود نگید، راحت میشه جمع کرد.